أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عرض کردیم که رجعت از اعتقادات قطعی و مسلم شیعه است و علمای شیعه در زمینه رجعت فراوان کتاب نوشتند. در بهار جلد 53 از صفحه 40 تا 144، یعنی بیش از 100 صفحه در باب رجعت احادیث آوردن، نظر علما رو مطرح کردن که حالا بعضی هاشو شاید امروز انشاءالله تعالی بهش اشاره بکنیم. اصل مسئله رجعت از نظر شیعه قطعی است، یعنی رجعت به این معنا، به معنای بازگشت به عالم حیات. این رجعت در قیامت به طور قطع محقق میشه، قرآن هم اشاره کرده. ولی آیا هنوز وقتی کلاس دنیا برپاست ممکنه کسی مجددن به این دنیا برگرده؟ به طور قطع چنین چیزی هست. اهل تسنن که قائل به رجعت نبودن، در زمان ائمه خدا خصوصا در زمان امام صادق علیه السلام گاهیش به شیعیان طعن می زدن و می گفتن اینا قائل به رجعت هن. در تناسخ، تناسخیون قائل به بازگشت به دنیا هستن به خاطر دیدن کیفر و یا مواجه شدن با پاداش، در حالی که در اعتقاد شیعه این به عنوان یک اصل در رجعت نیست. مثلا رجعت برای این نیست، عمدتاً حکمت‌های دیگری داره. درباره اصل رجعت تقریبا مسئله مسلمه، منتها چون توجیهش مشکل بوده گاهی در کتاب‌های رجعت خیلی مقدماتی رو نوشتن که بخوان بگن بابا اگر قبول این مسئله براتون مشکل بود انکار نکنید، این مبتنی بر روایات فراوانیست. اونچه که من امروز میخوام بیشتر روش به اصطلاح چیزایی رو عرض بکنیم کیفیت رجعت. تصور تقریبا قدما در مسئله رجعت، چون اصل مسئله رجعت مطرح شده بوده توسط ائمه هدا علیهم السلام، حالا من راجع به کیفیتش و اینا یه بحث رو عرض میکنم، بعد به چند آیه قرآن میپردازیم. وقتی که مسئله رجعت مطرح شده بود تصور می‌کردند که بازگشت به دنیا باید به صورت خروج از قبر شبیه قیامت باشه، گرچه در قیامت هم باز رجعتش به شکل خاصی است. این آیه رو اول توجه بفرمایید، در سوره طارق داره که فلینظر الانسان مما خلق. انسان باید دقت بکنه که از چه چیزی خلق شده. خلق من ماء دافق یخرج من بین الصلب و ترائب. انسان، او ذره وجودی انسان رو تو بحث‌های قبل داشتیم، این رو به خاطر بیاری، انسان از بین صلب و ترائب خارج میشه. فاعل یخرج انسانه، نه ماء دافق. اون ذره وجودی انسان برای که بیاد وارد زندگی دنیا بشه، من فقط اشاره میکنم که بحث مایی بود طبق شواهد فراوان قرآنی و تصریح فراوان روایی، اول مرحله ای که خداوند انسان را آفرید از پودر خاک، تقریبا مثلا هر مولکول خاک رو بگیم به یک انسانی تبدیل کرد، یه مقداری خاک رو گرفت روش کار کرد و او ذرات شدن بدنهای ذره‌ای انسان که او همچنان ثابته. گاهی میاد به این، در این پیکره قرار میگیره، حاکمیت پیدا میکنه، میشه انسان در حال حیات، میره بیرون میشه انسان در حال موت. یه بحثایی بود که خب خیلی روش صحبت شد. قرآن داره که او ذره رو وقتی ما میخواستیم بیاریم به زندگی دنیا، این رو از قفسه سینه پدر خارج کردیم، مثل که او باید بیاد توسط قضا یا هر چیزی، تنفس، وارد بدن پدر بشه، مدتها در صلب بمونه، صلب ستون فقراته، بعد که مقدر میشه بیاد به دنیا، از این منطقه خارج میشه، میاد در دستگاه های بعدی، تبدیل میشه به یک سلول، از اونجا ژن‌های رو با خودش میگیره، منتقل میشه به بدن مادر، سلول مرکب میشه، رشد میکنه، میلیاردها سلول میشه، اما او ذره همون یه دونه بر این مجموعه حاکمیت داره. فلینظر الانسان مما خلق، خلق مما ان دافق، قبل از این که بخواد تبدیل بشه به سلول و به نطفه، یخرج من بین صلب و ترائب، از محفظه قفسه سینه خارج شده. انهو على رجعه لقادر، خدایی که یک بار او رو از اون عالم آورد به این دنیا، یه مراحلی رو گذرون، تشریفاتی رو گذرون، وارد بدن پدر شد، بسته‌بندی شد، بعد وارد بدن مادر شد، اونجا هم تکمیل شد، بعد رشد کرد، این پیکره ساخته شد، اما اون ذره سر جای خودش هست، اون انسان کوچولو. انه علی رجعه لقادر، وقتی مرد اون ذره باز آزاد میشه، خداوند بر بازگردانیدن او به عالم حیات توانمنده. حالا یا این که یک بار دیگه او رو بیاره باز توسط پدر و مادر به این دنیا، یا نه در روز قیامت همون ذره رو در دل خاک کشت کنند، که این بحثای بعدی انشاءالله، رشد پیدا بکنه، جنینی ساخته بشه و از دل خاک بیاد بیرون. کی خدا او رو برمیگردانه؟ یوم تبل السرائر، انه علی رجعه لقادر. یوم تبل السرائر، روزی که سرائر برملا بشه. الان در زندگی یا دنیا بدیها و خوبیها مکتومه، جز یه مقداری که ظهور پیدا میکنه. البته عبادات و خلوت با خدا در چهره مؤمن اثر مثبت داره، فسق و گناه هم در چهره ها اثر نامطلوب میگذاره، اما محدود این اثر، با دقت اونم گاهی فهمیده میشه. ولی در روز قیامت تمام نورانیت و ظلمتی که انسان با خودش اندوخته کرده، که الان هر چه که ما عمل میکنیم روز ذره وجودی ما منعکس میشه. عده‌ای رو در دم مرگ وقتی فرشتگان میان قبض روح بکنن، میبینن که ظلمانی هن، سیاه هن. در بحثای توفی گذشت تعجب میکنن، میگن شما کجا بودید که انقدر تیره و تار از دنیا میاد بیرون؟ اصلا بحث بدن نیست، بحث همون ذره و روحه. وقتی دیگری رو میان قبض روح بکنن، میبینن انقدر نورانی هن، زیبا هستن، که ملائکه به اونا سلام میکنن. الذین تتوفاهم الملائکه طیبین یقولون سلام علیکم. خب ببینید، حالا این بحثی رو که امروز میخوایم مطرح کنیم اینه که او تصوری که به طور معمول در باب رجعت بین قدما بود، ما حالا با یه نظر جدیدی برخورد کردیم. کتابی دارن این آقای محمد باقر بهبودی، که چون نظر مال ایشونه من امانتاً گوینده نظر رو عرض میکنم، البته جزوه است در باب رجعت. ایشون کیفیت رجعت رو به صورت دیگری مطرح کرده، ما به عنوان یه نظر و احتمالی رو مطرح میکنیم، احتمالی که با آیات قرآن میخونه. و اویی که ببینید، اولا امکان قضیه رو، ما در عالم زر بودیم طبق آیات قرآن، خداوند یک بار ما رو از طریق پدری و مادری وارد دنیا کرد، حضرت عیسی رو وارد دنیا کرد بدون پدر، با حضرت یه واسطه، کلمته القاها الی مریم، او ذره رو افکنده بر وجود مریم و حضرت مریم حامله شدن، با نفخه روح القدس 9 ساعت دوره هم طول کشید و متولد شد. یعنی به هر شکلی ممکنه، ممکنه پدر هست بشه، ممکنه پدر و مادر هر دو هست بشن، مثل هست آدم تو دل خاک پرورش پیدا بکنن، و ممکنه هم از طریق پدر و مادر باشه. یعنی او ذره هرگاه شرایط مناسبی براش قرار بگیره، تبدیل به سلولی بشه، امکانات لازم در اختیارش قرار میگیره، شروع میکنه به رشد کردن و بالیدن و میاد تو دنیا. ببینیم از نظر عقلی و از نظر مذهبی و فعلا رو امکان قضیه بحث کنیم، آیا چنین چیزی مشکلی داره که انسان که از این بدن رفت بیرون یک بار دیگه برگرده به دنیا؟ قرآن فرمود کنتم امواتن، شما یه موقعی در حال موت بودید، فاحیاکم، خداوند شما رو زنده کرد، ثم یمیتکم، مجددا شما را میمیراند، ثم یحییکم، بعدم شما را زنده میکند. دقیقا چهار دوران، یک دوران موت قبل از دنیا، دو دوران حیات دنیا، سه موت برزخ، چهار حیات آخرت. ما همین که او ذره از بدن خلاص شد، که اگر روح هم هرچه هست به او تعلق داره، حالا اختلاف نظرم هست، بعضی اصلا گفتن روح همینه، ماده لطیفه، بعضی ها که قائل به روح شدن مستقل از او، میگن بالاخره هرچه هست با همه تجلی در همون قالب ذره ایست. این وقتی که از بدن رفت بیرون بر میگرده به حالت قبل از دنیا، خب از نظر امکان عقلی ببینید مشکلی داره که یک بار دیگه بخواد برگرده دو مرتبه از طریق پدری و مادری؟ چه مشکلی پیش میاد برگرده به دنیا؟ سه باری کار بشه، چهار باری کار بشه، چه مشکلی داره اصلا؟ در بعضی از روایات راجع به اولیاء خدا یه چیزایی داره که اینا کرارن مثلا اومدن راهبری کردن، آدم احتمال رجعت دادن از این روایات درباره اولیاء خدا. بعضی ها نظر دادن چه بسا اولیاء الهی بارها اومدن یا یک بار اومدن، خودشون دوره دیدن، کمالاتی رو طی کردن، دفعه بعد میان معلم کلاس میشن مثلا. از این احتمالات دیگه پیش میاد وقتی اصل بحث رجعت روشن شد، احتمالات فراوانه. روایات فراوانی داره که در زمان ظهور امام عصر ارواح نافدا هست عیسی بر میگردن به دنیا، البته داره حضرت از آسمان نازل میشن، چون به همین شاید به همین پیکره موجود در آسمان باشن. ولی راجب خیلی از ائمه خدا داره که اینا بر میگردن به دنیا. نفی مطلق نمی کنیم که حالا یه عده‌ای از دل خاک بیرون بیان، اما این طرف قضیه چه مشکلی داره که بازگشت به دنیا از طریق پدر مادر مجددی باشه؟ حالا آیات قرآن رو که در این رابطه ببینیم، یه نکات دیگری اشاره شده که اونا توضیح داده بشه، میبینیم این مطلب بیشتر تثبیت میشه. الان هم که قرائن و شواهد موجود زمان ما این مطلب رو خیلی تایید میکنه، حالا شاید به مناسبت من به یکی دو تا اشاره بکنم. پس بنابراین اصل قضیه هیچ مشکلی نداره. حالا بیایم سر وقوع مطلب که آیا قرآن چنین چیزی رو طرح میکنه. ببینید قرآن یکی از جهات رجعت رو که مطرح میکنه اینه که یه عده‌ای که در دور اول پروندهشون تکمیل نمیشه، اینا جا داره یک بار دیگه برگردن به دنیا، البته به صورت اشاره، دوره براشون تکمیل بشه. شما در نظر بگیرید کسانی که یک عمر دیوانه هستن، این حجت براش تمام نیست، یا کسانی که در جایی زندگی میکنن که اسم خدا پیغمبر به گوششون نمیرسه، به بهشت میره یا به جهنم؟ بهشتی نمیتونه بشه چون دوره ندیده، بهشت جایزه ایمان و عمل صالحه. به جهنم نمیشه بره چون حجت براش تمام نیست، و ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا. خب طبق این تصور خیلی عادی است که یک بار دیگه برگرده به زندگی دنیا و از نو دوره ببینه، دورش تکمیل بشه. بعضی ها میان به دنیا از مؤمنین، منتها دعا میکنند، از خدا درخواست میکنند که به یه فوز به خصوصی نایل بشن، مثلا خدا شهادت در رکاب امام معصوم رو نصیبشون کنه، خب اینا رو برشون میگردونن اگه دعاشون مستجاب بشه. یعنی راه رو نمیبندن به آدم. یه روایت عجیبی بود که تو همین بهار من مطالعه میکردم، داره که تمام انبیا و اولیا اینا بر میگردن به دنیا که در رکاب امیرالمومنین فداکاری بکنن. خیلی عجیبه این روایت، بیش از یه روایت هم بود. یعنی خیلی بحث وسیعه، اینا که نمیشه از دل خاک همشون بیان بیرون، چه بسا آدم احتمال میده با این روایات سلمان که در اون مقامات عالیه، در یه دورانهای دیگه خودش از آسیا توی بعضی نقلها هم هست که سلمان وصی 12 از عیسی بوده و یه مقاماتی داشته بود. اما حالا این احتمالات دیگه به ذهن میاد، یعنی وقتی باب مسئله گشوده شد خیلی چیزا ممکنه باشه. حالا این دو سه تا آیه رو توجه بفرمایید که سوره انبیا و حرام علی قریه اهلکناها، حرام است بر قریه ای که ما او قریه رو هلاک کردیم، یعنی حرام تکوینی. دستوری که به فرشتگان صادر میشه میگن اینا نباید برگردن به دنیا. چه چیزی حرامه؟ بازگشت اونها به دنیا حرامه. انهم لا یرجعون، اینا به دنیا بر نمیگردن، به خاطر که اینها در دوره اول با پیغمبر خدا در افتادن، شریعت رو به مسخره گرفتن، کار به جایی رسید که دیدن فایده نداره ادامه این کلاس، خدا اینا رو از کلاس بیرون کرده، حال دو مرتبه فوان بهشون بدن برای چی؟ قدقن کردیم، حرام است بر قریه‌ای که آنها رو هلاک کردیم، اینها به دنیا بر نمیگردن. در ذیل همین آیه در مجمع البیان روایتی است از امام باقر علیه السلام یا امام صادق علیه السلام که فرمودن منظور قریه هایی هستند که خداوند اینها رو به عذاب استیصال گرفتارشون کرده و نابود شدن، اینا دیگه به دنیا بر نمی گردن، اینا رجعت به دنیا پیدا نمی کنن. دقیقا آیه رو مربوط به رجعت به دنیا دونستن، جوری دیگه مثلا نمیشه معنا کرد. و حرامون علی قریه نهلکناها انهم لا یرجعون، یه تتمه‌ای داره که حالا او تتمهش بمون. شبیه این رو در سوره یاسین آیه 31 داریم، در رابطه با مشرکین قرآن می‌فرماید که الم یرو کم اهلکنا قبلهم من القرون انهم الیهم لا یرجعون. یه آیات قبلش در رابطه با بحثی بین انبیا و مرسلین و به اصطلاح اقوامی که بعضیشون در افتادن، بحث مؤمن در اون شهر هست تا میرسه به اینجا و ما انزلنا علی قومه من بعده من جند من السما و ما کنا منزلین، تا میرسه به اینجا. یا حسرتا علی العباد، ای اندوه بر بندگان، ما یأتیهم من رسول الا کانوا به یستهزئون، هیچ پیغمبری نیومد، هیچ رسولی نیومد مگر اینکه این بندگان ما مسخره کردن او را. خب اینایی که دارن کلاس رو مسخره میکنن، انبیا رو به مسخره گرفتن، علم یرو مگر ندیدند کم اهلکنا قبلهم من القرون، ما چقدر از اقوام قبلی رو هلاک کردیم، دیگه هم فرصت مجددی بهشون ندادیم که به کلاس برگردن. انهم الیهم لا یرجعون و این کلون لما جمیعون لدینا محضرون، البته در روز قیامت همشون در پیشگاه ما حاضر میشن، اما دیگه اینا رو فرصت مجدد بهشون نمیدیم برگردن به دنیا. خب اینو که اینا میبینن. و خود این علمیه رو یه نکته رو بعضی ازش استفاده کردن که انهم ایست که یه روزی بشریت به این نکته میرسه، شبیه آیهی که در سوره رعد هست، اولم یرالذین کفرو ان السماوات والارض كانتا رتقا ففتقناهما، کفار ندیدن، یعنی برای اونا قابل دیدنه، یه روزی میفهمن که آسمان ها و زمین اینا با هم بودن، ما از هم جداشون کردیم. حالا تو بحثای به اصطلاح اطلاعات فعلی بشر اینا روشن میشه. اینم شاید اشاره به این باشه که یه روزی افراد بشر با مثلا خوابهای به خصوص، با همین کارهای تکنیکی که حالا انجام میدن، خوابهای مغناطیسی، مانیتیس، اینا بتونن ارواح رو باهاشون تماس بگیرن، بفهمن این طرف به دنیا برگشته تا حالا یا بر نگشته. در کتاب ها که از این بحثا زیاده، حتی تو دایره المعارف ها از این بحثا یه مقداری اومده که در خوابهای مغناطیسی طرف رو خواب کردن، روحش رو برگردوندن تا زمان جوانی، بچگی، رفته به تولد، ما قبل تولد یه مدتی به عقب بردن، دیدن در قالب مثلا یه انسان دیگری داره سخن میگه. و این داستان ها که فراوونه تو کتاب ها، نمیدونم حالا چقدرش رو برخورد کرده باشیم، دیده باشیم. حالا دارن یه مقداری دست پیدا میکنن به این جریانات، اما قرآن میگه علم یرو که اندهوم است که بشر میتونه این رو بفهمه که مثلا خدا اگر فرعون رو از بین برده او رو برنگردونده به دنیا، چون دیگه او دلیلی نداره پوانی بهش بدن مجددن بیارنش تو کلاس. یا اقوامی رو که نابود کردن اینا برنگشتن به دنیا. خود این نشون میده که برای غیر این قریه هایی که به عذاب الهی دچار شدن زمینه و امکان رجعت وجود داره، همچنانی که در آیه قبلی عرض کردیم وقتی مشرکین از دنیا میرن تقاضا میکنن خدای ما رو برگردون به دنیا، خود این تقاضا نشون میده که امکان رجعتی هست که اینا تقاضا میکنن. مطابق به اینا میگن نه، شماها ادعاتون بی خوده که میگید ما برگردیم کار صالح انجام بدیم، عمل صالح اونا رو بر نمیگردونن، کما اینکه این اقوامی که به عذاب گرفتار شدن اینا رو هم بر نمیگردونن. خب این دو تا آیه، دقت کنید. آیه دیگری که در این رابطه هست آیه 11 سوره مؤمن، ادعی در جهنم. بعد از اینکه کار از کار گذشته این چنین میگن، میگن ربنا امت تنس نتنی، خدایا دو بار ما را میراندی و احیای تنس نتنی، دو بار هم ما را زنده کردی. فاعترفنا به ذنوبنا، ما هم اعتراف میکنیم که در هر دو بار گناهکار بودیم. فهل الی خروج من سبیل، آیا برای خروج ما از جهنم راهی هست؟ یک کاری میشه به ما یاد بدید که لااقل از عذاب نجات پیدا بکنیم؟ در همین جلد 53 بهار صفحه هم خواستید ببینید، صفحه 136 فکر میکنم یا 137، مطلبی رو از شیخ مفید نقل میکنن. میگن اگر کسی به علم عربی واقف باشه و بین موت و اماته فرق بگذاره میفهمه که این آیه مربوط به رجعته. یعنی شیخ مفید تصریح میکنن که این آیه مربوط به رجعته، یعنی یه عده رو خدا یک بار بیشتر آورده به دنیا، یه بار مرده رفته به عالم برزخ، تقاضا کرده یا اصلا مصلحت ایجاب میکرده یک بار دیگه او را آوردن به دنیا، یعنی دو مرتبه احیا شده، باز دو مرتبه مرده، دو مرتبه در قیامت احیا میشه، میشه دو اماته و دو احیا. ببینید ما احیا اماته یه دونه داریم، احیا بعد از اماته هم یه دونه است. اینجا بعضیا میگن دو بار ما رو میراندی، دو بار ما رو زنده کردی، کاملا مشخصه که این آیه مربوط به این هست. بعدم میگن فاعترفنا به ذنوبنا، معلوم میشه که ربطی به هم داره این دو اماته و دو احیا با گناهکار بودن و اعتراف به ذنوب. کنه هم میخوام بگن ما از این طعنی که به ما دادی هیچ استفاده ای نکردیم، بار دوم هم گناهکار بودیم. البته میدونیم اگه کسی برای بار دوم هم بیاد به دنیا باز پشت پرده است دیگه، یعنی نه بار اولشو به یاد میاره نه عالم زر رو به یاد میاره، چون امتحان باید صحنه سازی نباشه، امتحان واقعی باشه. میگن خدایا یه راهی به ما یاد بدید که ما یه کاری بکنیم از جهنم خارج بشیم. حالا آیه دیگری که در این رابطه قابل دقته، در سوره انبیاء در رابطه با حضرت ایوب آیه 82، و ایوب اذ نادا ربه، ایوب پروردگارش رو ندا داد، انی مسنی الضر و انت ارحم الراحمین. ایوب دست به دعا بلند کرد، ایوب هست، ایوب اسوه صبر بود دیگه، ولی به هر حال عرصه که خیلی تنگ شد دست به دعا کرد که انی مسنی الضر، خدایا مشکلات بد جور مرا احاطه کرده، و انت ارحم الراحمین. نحوه دعا هم خیلی جالبه، من خیلی در فشارم، شما هم که ارحم الراحمینی، حال خودت میگی. فاستجبنا له، ما اجابت کردیم دعای ایوب را. فکشفنا ما بهی من ضر، هرچه مشکل در او بود برطرف ساختیم. بعد یه کار دیگه هم کردیم، و آتیناه اهله و مثلهم معه، اهل او رو به او دادیم، برگردوندیم، مثل اهلش رو هم بهش دادیم. رحمتن من اندنا و ذکرا للعابدین. این یک رحمتی بود از ناحیه ما و ضمناً بیان این مطلب ذکریست، به اصطلاح تذکریست، توجه دادنیست برای عابدین و بندگان. بعد از اینکه بیماری های حضرت ایوب برطرف شد، تو چشمه غسل کردن و از آب چشمه خوردن، جوان شدن، همسرشون هم جوان شد، ما اهل او رو به او دادیم. اهلش کیا بودن؟ فرزندانش عمدتاً، همسرش که زنده بود، خانواده او، بچه هاش همه از بین رفته بودن، همه بچه های او در حوادث از بین رفته بودن. یکی از ابتلاعات این بود. حالا خدا میخواد او رو به نعمتهای از دست رفته و بلکه بالاتر از اونا برگردونه. چیکار کرد؟ اهلش رو بهش برگردوندی و مثلهم معهم، مثل اهلش رو هم با اهلش بهش عطا کردیم. ببینید اگر مثلا 6 تا بچه داشته، حالا خدا میخواد 12 تا بهش بده، ممکن بود به این عبارت بگن، بگن که آتیناهو مثلی اهلهی، ممکن بود اینجوری بگن دیگه، ما دو برابر اهلش رو بهش دادیم. اما اینجور نگفته، میگن آتیناهو اهلهو، خود او اهلش رو بهش دادیم، مثلشون هم بهش دادیم، یعنی معادل اونا هم اضافه تر. 6 تا بچه داشته، 12 تا بچه بهش دادیم. چجوری؟ خود بچه ها رو خدا بهش برگردونده، بچه هایی که از دست رفته بودن، از دل خاک بیرون اومدن. خب یه احتماله، اما نه، زن و شوهر جوان شدن، همون ذرات وجودی از نو برگشته تو بدن همین پدر، رفته در بدن همون مادر، دو مرتبه همون بچه متولد شده، به اضافه مضاعفش، معادلش. و آتیناه و اهله و مثلهم معهم رحمتا من عندنا و ذکرا للعابدین. در سوره صاد با یه توضیح بیشتری قرآن همین بحث رو مجددا مطرح میکنه. آیه 41، وذکر عبدنا ایوب، بنده ما ایوب را یادآور شو. از نادا ربه انی مسنی الشیطان بنصب و عذاب، هنگامی که پروردگارش رو ندا داد که خدایا شیطان با سختی و عذاب با من برخورد کرده. که حالا چرا به شیطان نسبت میده؟ خب این یه نکته ای سالا بمونه. ارکز به رجلک، ندا از طرف دستگاه ربوبی میاد، حالا یا فرشتگان میگن یا سروش غیبی، که پاتو بدوان، پاتو روی زمین یا بزن یا بدوان. ارکز به رجلک، پاتو بدوان روی زمین. وقتی پاشو دوون چشمه اومد بیرون، گفتن هازا مقتسلون باردون و شراب، این آب مقتسل، جاییست برای اغتسال و شستشوی بدن و خنک هم هست. همین که رفتن داخل این چشمه خنک، تمام سوزش‌های جلدی برطرف شد. و شراب، از آب این چشمه بخور. آب رو خوردن، تمام مشکلات داخلی حل شد، شبیه آنچه که آب حیاتی که برای هست خضر هست، که هر ساله باید برن در مجمع البحرین اونجا از اون آب بخورن، اونجایی که ماهی است موسی تا به آب رسید زنده شد، که در سوره کهف داستانش رو قرآن بیان میکنه. این هم معلوم میشه یک مایه حیاتی خاصی بوده، این آب حیاتی که تو افسانه ها هست یه ریشه واقعی هم داشته. بالاخره هازا مقتسلون باردون و شراب، اینا رفتن تو چشمه و از او آب خوردن، جوان جوان شدن، یعنی کاملا طراوت جوانی. باز داره که ووهبنا له اهله، اینجا آتینا هست، داره که ووهبنا له اهله و مثلهم معهم، ما اهلش رو بهش بخشیدیم. اصطلاح هبه در قرآن برای اولاد زیاد به کار رفته، یهب لمن یشاء اناثا و یهب لمن یشاء الذکور. الحمدلله الذی وهب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق، مثل که فرزند بخشش خداست به پدر و مادر، این که میگن یه جوانی اومد پلوی خدمت رسول اکرم، گفت یا رسول الله پدرم میاد در اموال من تصرف میکنه، مثلا به قول ما دست جیبم میکنه بی اجازه من، حق داره این کارو بکنه؟ میگن حضرت فرمودن که انت و مالوکل عبیک، تو مالت همت مال بابات هستید، مثلا خدا هبه کرده اولاد رو به پدر و مادر. در حال بوهبنا له اهله و مثلهم معهم رحمتا منا و ذکرا لأولی الالباب. این کار یه رحمتی بود از ناحیه ما. الان داریم بیان میکنیم، بیانش تذکریست، شاید متوجه بشن اولو الالباب که جریان چی بوده. این ذکرها در قرآن به عنوان بیان مطلبه که شاید متوجه بشن، وسیله توجهیست برای اولو الالباب. بعدم بهش میگن و خوز بیده که زقسن فضر بهی ولا تهنست، که او قسمی که خورده بوده قسمشو میگن اینجوری اجرا کن و هنس قسم نکن. انا وجدناه صابرن نعم العبد انه اواب. خب پس ببینید این از نظر امکان قضیه و از نظر قرآنی با بحثی که قرآن مطرح میکنه در رابطه با رجعت، میبینیم این تصور هیچ مباینتی نداره، بلکه قرائنی بر نفع او هم هست. حالا این نظریست که من عرض کردم که حتی جزوه‌ای دارن در این رابطه آیه محمد باقر بهبودی که استاد ما بودن تو خیلی از این بحث‌های قرآنی، و خب این نظرم منحصراً مال ایشونه، ولی خیلی قابل توجهه به هر حال، با بسیاری از آیات و روایات قابل تطبیقه و بحث رو خیلی روشن میکنه و وقت استبعاد رو خیلی کم میکنه نسبت به اون نحوهی که فکر میشده در اذهان عموم. به هر حال رجعت شاید یکی از جهاتش که از آیات قرآن فهمیده میشه این باشه که خیلی ها بیان در دنیا مجددن دوره ببینن. با این حساب بسیاری از مشکلات حل میشه. کسانی که حجت براشون تمام نشده، یک بار وقتی که پرچم توحیدی امام عصر ارواح و نافداه عالمگیر شد، میان در مهد هدایت دو مرتبه دوره میبینن، هدایت براشون عرضه میشه، حجت براشون تمام میشه. بسیاری از کسانی که دعا میکنن اینا مجددن اینا رو برمیگردونن در رکاب امام عصر، منتها به این شکل علل قاعده باید باشه که فرض کنید اگر حضرت میخوان 30 سال دیگه یا 20 سال دیگه ظهور کنن، اونایی که باید بیان حالا متولد میشن که 20 سال دیگه در زمینش هم خدا فراهم میکنه، جور میکنه در رکاب حضرت باشن و شمشیر بزنن، منتها چون دعای دفعه قبلشون مستجاب شده این دفعه حساب شده میان دیگه. در بعضی از روایات اومده که میان در همون عالم برزخ به بعضی از مؤمنین میگن که میخواین برگردیم به دنیا، حضرت دارن ظهور میکنن. بعضیا میگن که دو مرتبه تلخی جان کندن هست، میگن بله، میگن نه دیگه همون یه دفعه بسمونه. یعنی بعضی دعاها میخواد مستجاب بشه، خودشون زیر بار نمیرن، بعضیا مستجاب میشه دعاها. ائمه هدا رو داره اینا بر میگردن، چه بسا حکومت میکنن مجددن دیگه. حالا روایات رجعت رو فراوانه، بحثای عمومی رجعت رو تو کتابا زیاد میتونید ببینید. و صلی الله علی محمد.